بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي بأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ترين آية شريفة خدای متعال خطاب به امت اسلامی می‌فرماید که کسانی که ایمان بیاورند از شماها و عمل صالح داشته باشند، خدا به اونها وعده داده که اونها را در زمین جانشین گذشتگان می‌کنه و دین خودش را که برای اونها پسندیده اون را برقرار می‌سازه. و ترس و ناامنی را ازشون بر می داره تا اینکه تنها مرا پرستش کنند و چیزی برای من شریک قرار ندن. بعد از این اگر کسی ناسپاسی کنه یا کفر بورزه، اینها کسانی هستند که از مرز عبودیت تجاوز کردند و فسق ورزیدند. بعد اضافه می فرماید که و اقیم الصلات و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول، نماز را به پا دارید و زکات بدید و اطاعت پیغمبر کنید، لعلکم ترحمون، باشد که مورد رحمت خدا واقع بشه. به مسلمان ها خدا وعده میده که اون کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح انجام بدن، اینها به زبان صالح خودمون آقا میشن و از ترس و ناامنی و گرفتاری هایی که اونها رو تهدید میکنه نجات پیدا میکنند. با اون وقت خدا دینش را برای اونها پیروز میکنه تا اینکه تنها خدا را بپرستند. از این آیه شریفه چند تا نکته استفاده میشه. یکی این که امت اسلامی اعمال صالح داشته باشند تا مورد این وعده واقع بشه. در آیات زیادی هست که صرف گفتن ایمان، اظهار ایمان کافی نیست و حتی در آیه داریم یا اگر الذین آمنوا آمنوا. کسانی که اظهار ایمان کردی جز مؤمنین هستی، ایمان بیار. به هر حال ایمان واقعی است که ملاک این وعده است. علاوه بر این ایمان باید اعمال صالح داشته باشند. اون ایمان واقعی سرچشمه عمل صالح است، مثل درختی است که میوه‌اش عمل صالح است و این دوتا با هم ملازمه. نمیشه ایمانی فرض کرد که هیچ عمل صالحی به دنبالش نیاد. باید یک ایمانی باشه، منشه اثر باشه. اگر ایمان واقعی باشه به دنبالش اعمال صالح خواهد. به هر حال از نظر اعتقاد باید ایمانشون محکم باشه و اعمالشون هم بر طبق برنامه اسلامی باشه. آیا باید مسلمان ها در اجتماعشون تمام افراد اینجوری باشن تا مشمول این وعده واقع بشن؟ و یا اینکه اگر یک قسمتی از اجتماع هم دارای این شرایط بودن مشمول این وعده واقع میشن؟ یعنی آیا این آیه شریفه میخواد بفرماید هر وقت همه مسلمان ها مؤمن کامل شدن اعمالشون هم خوب شد اون وقت آقا میشن؟ ظاهرن اینجور شرطی با اون که میفرماید بعدش ولی بدلن نامن بعد خوب امنن خیلی سازگار نیست. و همینطور به من کفر بعد دالت و اولای دام الفاسقون و در تاریخی که خود قرآن نشون میده نه تاریخی که دیگران گفتن هیچ جامعه ای که همه افرادش صالح باشن به طور کامل تحقق پیدا نکرد. و حتی در جامعه ای که در زمان ولی از سلام الله تعالی فرمزه شدید هم تشکیل میشه چنین نیست که همه افراد مؤمن کامل باشند و هیچ کس اسیان نکنه گناه نکنه، هم چیزی نیست. ولی این همه کشتارهایی که به دست مؤمن انجام میگیره اینها جا نداره. خدا وعده داده که یک حکومت حقی تشکیل بشه که بزرگترین فردش حکومتی است که در زمان ولیعصر انجام الله تعالی فرمانده شریف تحقق پیدا میکنه. و این تقریبا از مسلمات روایات آخر الزمان هست که در زمان ظهور حضرت عده زیادی مخالفت میکنن، کشته میشن، جنگ های شدیدی میشه. پس اینطور نیست که در اون زمان هم همه مؤمن و عمل صالح داشته باشن اون وقت حضرت تشکیل کردن. خب آیا منظور این است که هر کسی که خودش ایمان و عمل صالح داره تنهایی ولو یک فرد مسلمان ایمان کامل داشت و عمل صالح مشمول این وعده میشه ولو در میان یک جامعه باشه که فرض کنی 30 میلیون 40 میلیون یا بیشتر جمعیت داره یک فرد صالح اگه پیدا شد مشمول این آیه میشه؟ این هم ظاهرا منظور نیست. برای اینکه یک فرد را خدا بر همه مردم مسلط نمی کنه و در اون صورت وقتی براشون خود فرد صالح باشه و اکثریت فاسد باشن این بالاخره تحقیق خوف ازش نمیشه در معرض تعدی و تجاوز و ظلم اونهای دیگه قرار میگیره. و اصلا لحن آیه که بلا یبدلن نامنون بعد خوفون امنن یا بلا یمکنن نلهم دینهم الذی ارتضی لهم تمکین دین و برقراری دین اسلام دین حق این برای یک فرد معنا نداره. مسلما منظور این است که جامعه اینجوری میشه. پس فرد که نشود همه هم که نشود احتمال سوم چیه؟ تازه خود آیه هم داره که الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یعنی در میان شما اونهایی که ایمان و عمل صالح پیدا کنند. پس یه افراد دیگه هم میمونن که مشمول ایمان و عمل صالح نیستن. بعید نیست که منظور این است که وقتی یک جامعه ای گروه هایی از اونها که حالا شمارش به دست ما ندادن، تعداد متنابهی از افراد صالح شدن به طوری که توانستند به کمک خدای متعال بر جامعه مسلط بشن، اون وقت خدا به اونها کمک میکنه و اونها را پیروز میکنه. و شاید این وعده مراتب داشته باشه، یعنی یکی از نظر کمیت افراد تعدادش دست ما نیست که وقتی در هر جامعه ای مثلا چند درصدشون خوب شدن اون وقت خدا اونها را یاد میکنه. و یکی هم از نظر کیفیت، اونم به چه پایه ای از ایمان و عمل صالح که برسن. بالاخره ایمان و عمل صالح از پست‌ترین افراد و ضعیف‌ترین مراتب شروع میشه تا مقام عصمت، همش ایمان و عمل صالح است. ایمانشون به چه پایه ای باشه و عمل صالحشون، صالح بودن اعمالشون به چه پایه ای باشه، اینها شو دیگه تعیین نفرمودید. البته موازینی کم و بیش از آیات دیگه دست میاد که این یکن منکم اشرون صابرون یغلبون اتین، اگر 20 نفر آدمی داشته باشید که بردبار باشن، با استقامت باشن، اینا بر 200 نفر پیروز میشن. مثلا شاید از این آیه که دست بیاد که نسبت 10% رعایت شده، چون میفهمم اگر 20 نفر باشن بر 200 نفر پیروز میشن. ولی به هر حال یک فرمول دقیقی خلاصه به دست ما ندادن که چند نفر در جامعه، چند درصدش وقتی خوب شدن اون جامعه پیروز میشه. و همینطور پایه ایمانشون به چه اندازه ای باشه و اعمال صالحشون، اون هم برای ما درست روشن نیست. البته یه میزانی داره، خدا کارش روی حساب نیست، حساب داره، اما اینقدر این حساب ها دقیق و پیچیده هست که نمیشه با یک فرمول ساده بدن دست ما. خودش میدونه که چند درصد افراد وقتی چجوری بشن، چه اندازه همت داشته باشن، چه اندازه ایمان داشته باشن، چه اندازه صبر داشته باشن، استقامت داشته باشن، اون وقت میتونن. هر وقت شو خودش میکنه. اجمالا به طور کلی به ما میفرماید که وقتی در میان یک جامعه افراد مؤمن و صالح به قدر نصاب، نصابی که او میده رسید، خدا اون جامعه رو پیروز بود. این در واقع یک کمک الهیست، یک اثریست که در اعمال خوب در همین عالم متنکر میشه. چون میدونیم که این دنیا برای این است که انسان کار بکنه، خودش را بسازه برای جهان ابدی و جزای واقعی اعمال در اینجا نیست. ولی یک آثاری بر اعمال در همین جا مترتب میشه که خدا یک سنت هایی داره که کسانی که یه سلسله اعمال را انجام بدن، در همین دنیا هم خدا یک آثاری را براشون ظاهر میکنه، ولی اون که مزد واقعیشون، اجر حقیقیشون در عالم آخرته، ولی یک آثار دنیوی هم داره بعضی از اعمال. به هر حال این میزان را به طور اجمال قرآن به دست ما میده که هر وقت در جامعه یه افراد مؤمن و صالحی به حد نصاب پیدا شدن، خدا به اونها کمک میکنه و پیروزشون. شاید عرض کردم که این مراتب مختلف داشته باشه، هر قدر مؤمنین بیشتر، ایمانشون محکمتر، اعمال صالحشون بیشتر، کمیتش و کیفیتش، اون پیروزی که خدا بهش میده بیشتر، زودتر، پابرجاتر، دائمیتر، عمیقتر، اینها باشه. و اگر کمتر باشه اون پیروزیشون هم محدودتره. به هر حال اون چی جایی شکی نیست اینه که اونی که خدا وعده داده به مؤمنین مشروط به دو تا شرطی الذین آمنوا منکم و عمل الصالحات، وگرنه اون استخلافی که خدا وعده داده و به نفع مردم و جامعه هست اون تحقق پیدا نمی کنه. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ نمیشه، حکومت اسلامی برقرار نمیشه. به همون اندازه ای که این دوتا رکن در مردم قوی باشه این اثر تحقق بده. این لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ مال کسانی است که اون دوتا شرط رو داشته باشن به حد نصاب. حالا حد نصابی چیه؟ از کدام فرمویش دست ما نیست. این یه نکته که پیروزی اسلام برقراری یک حکومت اسلامی، برقراری یک نظام اسلامی که دین برش مسلط باشه نه اسم دین، و درش ناامنی از مؤمنین برداشته بشه، مؤمنین واقعا در امن باشن، خیالشون راحت باشه. این در صورتی میشه که گروه هایی از این اجتماع از نظر کمیت و کیفیت دارای ایمان و عمل صالح باشه. انشاءالله این پیروزی که نصیب مسلمان ها شده یکی از نمونه های این وعده ایست که خدای متعال به مردم داده. انشاءالله نظام اسلامی برقرار شده و خواهد شد، پابرجا خواهد شد، و این معلول زحمت کسانی است که از روی ایمان کار کردند. برای اینکه خدا فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر کسانی دیگری در این جریانات کوشش هایی کردن، زحمت هایی کشیدن، زندان هایی رفتن، شکنجه هایی دیدن، اما مؤمن نبودن، به خاطر اونها خدا پیروزی نداد. این پیروزی مال الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. اگر اونها هم مؤثر بوده کاراشون، اونها استخدام شده بودن تکوینا به نفع مؤمنین، افسار سرشون زده شده بود بیان کار بکنن، جون بکنن، زحمت بکشن تا اسلام بگیرن. توی هر دایی این کارو میکردن، دست تدبیر الهی اونا رو به کار گرفته بود مثل اولاق. ارزش خدا برای کافر که قائل نیست، ارزش برای مؤمن و عمل صالح قائل است. اینا باید پیروز. حالا راهش اینه که یه مش دیگه هم از اطراف دیگه هم بیان دو کمک بکنن به مؤمنین. این تدبیر الهی بوده، خودشون هم نمی‌فهمن دیگه دارن چیکار می‌کنن، به کد رفع یکی تموم میشه. پس ما از این آیه می‌فهمیم اون استخلافی که خدا به مؤمنین وعده داده به خاطر ایمان مؤمنین و عمل صالح اوناست، نه به خاطر هر کوششی هر کسی برای هر هدفی کرده باشه. اون ربطی به این سنت الهی نداره. این سنت نشان دهنده این است که مؤمن به خاطر ایمانش و به خاطر عمل صالح هر وقت از نظر کمیت و کیفیت به نصاب معین رسید که خدا میدونه، خدا اونها رو پیروز میکنه. این یه مطلب. حالا اگه به دیگران نتونیم بگیم، به اونایی که یه مش آشغال ماشغالایی هستن که میگن ما زحمت کشیدیم و پیشگام بودیم و نمیدونم چیکار کردیم از این حرفا، به اونا نتونیم حالی کنیم، خودمون بفهمیم که این پیروزی که خدا به ما داده زحمت مؤمنین است، در اثر کارهایی بوده که اشخاص با ایمان کردند به هر درجه‌ای که خدا میدونسته.
اونا چون وظیفه خودشون عمل کردن خدا پیروزشون کرد. حالا کسای دیگه ای هم بودن، ابزار بودن، اسباب هایی بودن خدا استفادهشون کرد، تسخیرشون کرده بوده برای پیروزی مؤمنان. خودمون بدونیم که این پیروزی مال ایمان و عمل صالح هست. حالا کیا بودن، میشناسیمشون ما، نمیشناسیم، اینها هم شرط نکرده خدا که اون مؤمنی و صاحبان عمل صالح باید اشخاص ناموری باشن، اجتماع مردم بدونن که اینا هستن. ممکنه یه افرادی گوشه و کنار بودن که هیچ به حساب هم نمی اومدن، کسی هم اسمشون هم نمی دونسته، به واسطه ایمان و عمل صالحشون، خلوص نیتی که داشتن، خدا دیگران را مهمان اونا کرده ولو اسمشون هم دیگه معلوم نیست. به چه بسا کسایی که خیلی اسم ها دارن، به داد و فریاد دارن، هیچ اثری در این پیروزی نداشتن از نظر سنت الهی، مگر اثری که کفار رز کردن به عنوان استخدام میکن. حسابایی که ما میکنیم خلاصه غیر از حسابای خداست. خدا ملاک پیروزی جامعه اسلامی را وجود افراد مؤمن و عامل میکنیم. الذین آمنوا منکم و عمل صالح، به برکت اوناست که جامعه اسلامی پیروز میشه. حالا اسباب و وسایلش چی باشه؟ اما دیگه خدا خودش بهتر میدونه، ما نباید یادش بدیم. این یه مطلب. مطلب دوم، خدا این منت را که به مؤمنین میگذاره که وقتی افرادی و گروه هایی در جامعه ای کوشش کردن و ایمان و عمل صالح داشتن، خدا اینا را پیروزشون میکنه که چطور بشه؟ برای اینکه بخورند و بخوابند و خوش باشند، پاداش عملشونه، چون حالا یه مدتی ایمان داشتید و عمل صالح کردید، حالا مزد بشه، حالا دیگه راحت بخوابید. اون چی خدا در این عالم به فرد یا جامعه میگه هدف نیست، هر چه هست و نیست باز وسیله عمل است برای آخرت. این نعمت امنیتی هم که خدا به مؤمنین میده، دینشون را پیروز میکنه، خودشون را آقا میکنه، از چنگال دشمنان نجاتشون میده، به خود یه هدف دیگری است. این کار را میکنه نه برای اینکه راحت باشن تو دنیا، برای اینکه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، برای اینکه هدف خلقتشون را بتونن بهش برسن. انسان خلق شده بود لیعبدون، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت انسان این بود که بتونه پرستش خدا بکنه. راه تکامل انسان بندگی بود. این وظایف بندگی را چه در شکل فردی و چه در شکل اجتماعیش، با وجود رژیم های خدا ناپرست ضد خدا، این وظیفه را درست نمیتونستن انجام بدن. وقتی افرادی برشون مسلط بودن که اونها را از انجام وظایف دینیشون باز میداشتن، حالا وظایف دینی از کردن، چه شکل نماز خوندنش باشه، چه کارهای دیگرش باشه، مسائل اجتماعیش باشه، اون حاکم ظالمی که نمیگذاشت اینا وظایف خداییشون انجام بدن، خدا این ظلم از سرشون برمیداره، امنیت بهشون میده که چه کار کنن؟ که تازه یعبدوننی، اون وقت شروع کنن به اینکه راه تکاملشون را درست طی کنن، برنامه‌ای که خدا برایشون تعیین کرده و درست انجام بدن. دیگه به هیچ وجه شریکی برای خدا قرار ندن، زندگیشون سر تا پا پرستش خدا بود. یعنی توفیق این جامعه را خدا زیاد میکنه به وسیله برقراری یک نظام اسلامی تا افراد بتونن بیشتر رشد کنن. اگر نظام صالح اسلامی نباشه، استعدادها پیشرفت نمیکنه، شکوفا نمیشه، رشد نمیکنه، مانع همیشه سر راهشون هست. هر قدر آزادی عمل بیشتر داشته باشند، بتونن آزادانه تر خدا را پرستش کنند و برنامه های او را عمل کنند، کمال بیشتری پیدا میکنه، رشد بیشتری پیدا میکنه. این فشارهای اجتماعی باعث میشه که حد اکثر معذور باشند در انجام ندادن وظایفشون. اگر فلان وظیفه اجتماعی را نمیتونن انجام بدن، وقتی زور سرشون هست معذورن حد اکثر، اما بالاخره به کمالی که باید از اون راه برسن که نمیرسن. کتک نمیخورن که چرا نرفتی، اما اون فایده ای رو که از رفتن باید ببرن که دیگریشون نمیاد. وقتی ظلم برداشته شد، راه باز شد، علاوه بر اینکه کتک ندارن، اون وقت راه باز میتونن پیشرفت کنن و به نتایجش برسن. راه چیه؟ ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. راه راست تکامل انسان بندگی خداست. این راه رو باید رفت. وقتی ظالم نمیگذاشت، نظام فاسد نمیگذاشت بشر درست این راه رو طی بکنه، به نتایجش هم نمیرسید. کمالاتی که باید در سایه پرستش خدا نصیب انسان بشه نمیشد. ممکن بود معذور باشه، اما به هر حال نتیجه اون کمال را نمیدید. وقتی خدا منت گذاشت سر مؤمنین که به برکت وجود مؤمنین واقعی، اون مؤمنینی که عمل صالح دارن، نظام اسلامی را به مردم ارزانی داشت، این توفیقی میشه برای همه افراد جامعه تا بتونن بیشتر رشد کنن. بیشتر رشد کنن یعنی چی؟ یعنی چاقتر بشن، بهتر بخورن؟ نه، یعبدوننی. رشدشون در پرستش خداست تا بهتر بندگی خدا بکنن. دیگه هیچ وسیله‌ای، هیچ آمیزه‌ای از شرک در کارشون، در زندگیشون نباشه. زندگیشون خالص بشه برای خدا. به هر اندازه افراد مؤمن صالح در اجتماع بیشتر باشن، امکان برقراری نظام صالح اسلامی و پایداری این نظام بیشتره. حالا اگر خدا انشاءالله تفاعل به خیر بزنید، بگیم وجود مؤمنینی که چه اونایی که میشناسیم، چه اونایی که بودند و نمیشناختیم ما، و چه بسا اونایی که نمیشناختیم، اونا وجودشون مؤثرتر بود، به برکت اون وجود مؤمنین صالح که خدا چنین منتی را بر ما گذاشته و انشاءالله یک نظام کامل اسلامی برقرار میشه، وظیفه ما اینه که از این نعمت قدردانی کنیم. برای چی؟ برای پرستش خدا. این نکته دوم. نکته سوم، و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. بعد از چنین نعمتی اگر کسی ناسپاسی کرد، به احتمال قوی کفر الی اینجا از کفور است، از کفران است، به معنی ناسپاسی. البته ممکن هم از معنی کفر معروف باشه، ولی به احتمال قوی به معنی کفران است، چون این در مقابل اون وعده‌ای که خدا میده یک نعمتیست، نعمتیست خدا به مردم میده، در مقابل این نعمت ناسپاسی نعمت است. این معجز دیگه شم این است که میفرماید و من کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. به حسب ظاهر در قرآن کفر از فسق بالاتره. خیلی به عقل ما جور در نمیاد که بگن اگر کسی کافر شد این فاسق است. البته قابل توجیه هست، اما بعید به نظر بیاد که اگر کسی کافر شد اینا دیگه فاسق است. که عکسش باشه به نظر نزدیکتر میاد، بگن اگه کسی فاسق شد اینا دیگه جزء کفاره، اما بگن اگه کسی کافر شد دیگه جزء فاسقینه. البته باز با احتمال من تفسیر قطعی نمی کنم. بعید نیست که منظور و من کفره بعد ذلك، کفره در قرآن داریم به معنی ناسپاسی، یعنی کسی که کفران کند. اگه کسی کفران کرد و اولایته هم الفاسقون، اینا دیگه عذری ندارن. در نظام فاسد ممکن بود کسانی بارشون سبک باشه، به خاطر اینکه عوامل اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی نمیگذاشت افراد درست وظیفه‌شون رو بفهمن یا انجام بدن. ولو به طور کلی معذور نبودن، اما بارشون سبک، چون هر قد انسان مخالفتش با خدا آگاهانه تر باشه، یعنی عالمن آمدن معصیت بکنه، اون زشتی کارش بیشتره. درسته که جاهلم معذور نیست در زمینه ای که باید داره که روز قیامت عالم را مؤاخذه میکنن که چرا عمل نکردی، جاهل را مؤاخذه میکنن چرا یاد نگرفتی. ولی به هر حال وقتی شرایط سخت بود، مشکل بود فهمیدن حق، یاد گرفتن وظایف، عمل کردن به وظایف، به همون اندازه مخالفت کردن ازش گناهش سبکتره، زودتر قابل عفو است. باز داریم در روایت که خدا در روز قیامت برای جهال می آموزد 70 گناه را قبل از اون که برای عالم یک گناه را کنه. کسی که میدانه خیلی زشت‌تر است مخالفت کنه، تکلیفش بیشتره، مسئولیتش بیشتره. البته این اشتباه نشه، پس بهتر اینه که آدم جاهل بمونه. وقتی جاهل مون امکان پیشرفت هم نداره. از اون طرف هم نفس مؤمن عبادت است، نفس عالم عبادت است، نگاه کردن به قیافه عالم عبادت است. از اون طرف هم اگر یک نفر را شخص عالم هدایت بکنه، خیرا لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله، اونم داره عالم میسر میشه. جاهل که نمیتونه کسی را هدایت کنه، گلیم خودش هم نمیتونه از آب بکشه تا بتونه دیگری را هدایت کنه. این نباید خیال بکنیم که پس حالا بهترینه که جاهل بمونه. اولا خود در جهل موندن مسئولیت داره. هلا تعلم چنان را پیاد بگیریم. ثانیا در اثر جهل امکان ترقی و تکامل براش کم تره. اون چه در سایه علم، البته علمی که علم باشه، خدا پسند باشه، علمی که قرآن به علم بگیریم، در سایه علم برای انسان امکان ترقی و تکیش میاد، یک هزارمش برای جاهل پیش میاد. نمونه شرس کرده پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن لأن یهدی الله بک رجلن خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. یه نفر رو بتونی هدایت کنی، بهتر از این است که تمام روی زمین پر از طلا باشه و همه را در راه خدا انفاق. مقایسه عالم از باید ثروتمندی که همه اموالشو در راه خدا انفاق کنه، اون یه نفر عالم هدایت کنه ثوابش از اون بیشتره. این کار برای عالم میسر میشه. و روایات زیادی که در باب فرض کنم تحصیل علم هست، این روایات معروفی که چون آقایین اکثرا بحمدالله از محصلین هستن، اینا میخوام که در تحصیل علم تشویق بشن، اینجور مطالب از اون طرف باعث این نشه که خیال کنن که بهتر اینه که ترک تحصیل کنن یا در همین حدی که اصلا بمونن. در اون روایت معروف پیغمبر اکرم و ابو ذر فرمودن یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم، یک ساعت بری یه جایی بشینین که دو نفر دارن یه بحث علمی میکنن تو گوش بدی. الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم افضل عند الله من قراءه القران كله 12000 مره. یک ساعت بری پیش مذاکره علم بشین گوش بدی حرفای علمی، ثوابش از این بیشتره که قرآن رو از اول تا آخرش 12000 بار بخونی. یک ساعت بحث علمی از 12000 ختم قرآن ثوابش میشه. ابوذر تعجب کرد، سوال کرد تحصیل علم ثوابش بیشتره یا تشییع جنازه مؤمن؟ چون اینا زیاد شنیده بودن از پیغمبر تشییع جنازه مؤمن خیلی سخته. باز فرمود یک ساعت در نزد مذاکره علم بشینی ثوابش از 12,000 تشییع جنازه مؤمن بیشتره. هر چیزی آقا ارزشش زیاد باشه خطرش هم زیاد. اونایی که همتشون بلنده خطرها را به جان میخرند برای اینکه برسند به چیزهای ارزنده. آدمای تنبل نه خطرش رو به جان میخرند نه به نتایجی بوده بشه. اونایی که همت بلند دارن میخوان به نتایج عالی برسن، خب خطرهاشون باید تحمل کنن. البته علم خطر داره، عالم اگه بد بیفته وای به حال خودش و اون مردمی که باش داره کار. اذا فسد العالم فسد العالم، اونم هست، خطر خیلی داره. اما این نه به خاطر این است که علم بده، به خاطر این که من بدم. هر چیز ارزنده ای خطرم داره، باید آدم خودش رو از خطر حفظ کنه، ارزشش رو به دست بیاره، مواظب بشه به خطر نیفته. فعلا نصرف این که چیزی خطر داشت پس نباید دنبالش رفت. هر چیز ارزنده این خطر. به هر حال کلام در این بود که وقتی کسان با ایمان و عمل صالح بودن به حد نصاب پیدشون رسید، خدا اونها رو پیروز میکنه، دین اسلام رو براشون حفظ میکنه، تا اینکه یعبدون این لا یشرکون بی شیئا، در چنین زمینه ای تکلیف مردم بیشتر میشه، چون امکانات بندگی براشون بیشتر شده. تکلیف دائر مدار شرایطشه، آگاهی و قدرت. هر مسئولیتی دو تا شرط، یکی اینکه آدم بدونه اون مسئولیت را، یکی هم بتونه انجام بده. اگه آدم نتونه بفهمه مسئولیتش چیه، مسئولم نیست. یه تکالیف واقعی داشته باشیم که برای ما نرسیده، علم بهش پیدا نکرده، مسئولیتش هم نداره، معذور. البته این بود که اگر میتونستیم یاد بگیریم باید بریم یاد بگیریم سجای خود. پس یکی دانستن شرط تکلیفی، یا دانستن بالفعل یا بالقوه اصطلاح آخوندیش، یا بالفعل آدم بدونه یا بتونه که بدونه. دومش هم شرط عمل، قدرت بر عمل، بتونه انجام بده. خدا هیچ تکلیفی که از عهده آدم خارج باشه به آدم نمیده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونم یا قدرت بالفعل یا قدرت بالقوه، بالقوه القلیله من القوه، یا بالفعل بتونه انجام بده یا بتونه قدرتش رو کسب کنه. البته تکالیف مختلف، بعضی ها قدرت فعلی شرطه، بعضی مقدمات شما آدم بزرگ کسب. به هر حال اجمالاً شرط مسئولیت دو چیز، یکی دانایی یکی توانایی. وقتی این دوتا فراهم شد، اون وقت تکلیف بر آدم منجز میشه. هر قدر دایره دانستن و توانستن وسیع تر باشه، مسئولیت انسان بیشتر. یعنی انسان در مسیر تکامل بیشتری واقع میشه، چون میدونیم انسان شدن انسان و تکامل انسان در سایه مسئولیتشه. اون بار امانتی که خدا گذاشته روی انسان و همه آسمان و زمین ازش ترسیدن و اشفقن منها فعلینن یحملنها و اشفقن منها، این مال مسئولیتش بود. اگه مسئولیت قبول نمی کرد انسان، قدرت مسئولیت نداشت، تکامل انسانی پیدا نمی کرد. انسان با انجام تکالیف اختیاریش انسان میشه، ارزشمند میشه. پس هر قدر دایره مسئولیتش بیشتر باشه، قدرت انسان شدنش بیشتر، امکان انسان شدنش بیشتر. هرچه تکلیف بیشتره، بیشتر آدم میتونه رشد کنه. تکلیف هم که دایره مدار دانایی و توانایی، پس هر قدر دانایی و توانایی انسان زمینش بیشتر فراهم باشه، مسئولیت بیشتر میشه، مسئولیت بیشتر شد رشد میشه. خدا وقتی نظام اسلامی برای مردم ارزانی داشت، نظام کفر را از بین برد، زور را از سر مردم برداشت، امکان عمل برایشون بیشتر میشه، آزادتر میشن، بهتر میتونن عمل بکنن، هرچی بخوان، بهتر میتونن تحصیل علم کنن و بهتر میتونن بندگی خدا کنن. حالا در این شرایط تکلیفشون بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ البته بیشتر میشه، چون تکلیف تابع دانایی و توانایی بود. حالا که امکان تحصیل علم و امکان قدرت بر بندگی بیشتره، مسئولیت هم بیشتر میشه. ولی وجود این شرایط خودش نعمتی است از خدا. حالا فرض بفرمایید ممکنه یک کسی، اشخاصی که مثل بنده کم همتن، کم برسن، میگن ما نه اون مسئولیت رو میخوام نه اون تکلیف رو. ولی خب این چیزی که آدم از سر هوس میگه، فکر نکرده میگه. آقا ما چشم داریم الحمدلله همه میبینیم، اگه چشم نداشتیم میتونستیم به نامحرم نگاه کنیم؟ آدمی که چشم نداره خدا بهش میگه نگاه به نامحرم نکن؟ تکلیف نداره، اون نمیتونه نگاه بکنه تا بهش بگن بکن یا نکن. درسته؟ چشم داشتن حالا نعمته یا بلاست؟ چشم نعمته که هم ازش معصیت میاد هم عبادت، وسیله معصیته، اونجایی که آدم بخواد معصیت. اما حالا نعمته یا نعمت نیست؟ خدا هم منت گذاشته بر ما، به ما چشم داده. خدا نکنه یه روز چشم از ما گرفته بگیره، روزگار آدم سیاه میشه. اگه میخواد اون هیچ چشم یعنی چی؟ یه ساعت بیشون یه گوشه چشم بتونه بزنه، اختیاری آنه تو میگونه یه ساعت دیگه هم چشم بیرون باز بکنه. خدایی نکرده این وقت آدم یه چشم درد بگیره، دو روز نتونه چشمش باز کنه. تا آدم نرسه به یک بلایی نمیفهمی چه نعمت. خب حالا خدا میگه من منت گذاشتم بر شما، چشم دادم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. حق داریم بگیم ما نه چشمش رو میخواهم نه تکلیف اینکه به نامحرم نگاه نکن، این عاقلانه هست. خدا هر نعمتی رو که بده تکلیف در اونجا بیشتر میشه، اما این شرایط رشد و تکامل انسان هست. وقتی چشم نداشته باشه قرآن هم نمیتونه بخونه، دعا هم نمیتونه بکنه، مطالعه هم نمیتونه بکنه، به بندگان صالح خدا نمیتونه نگاه بکنه، از دیدنشون عبادت استفاده بکنه. پس این نعمتی که خدا به آدم میده که ریگل ولی مکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، این خیلی نعمتی. ما یواش یواش اون هفته هم عرض کردم داره یادمون میره، با این که هنوز خیلی زوده ها، هنوز خیلی زوده، اما داره یادمون میره. دو ماه پیش، سه ماه پیش چه خبر بود؟ اوزا یک سال پیش برادر با برادر جرات نمیکرد آزادانه حرف بزنه، میترسید چیزی بشه. حالا نگید همه برادران بودن، توی فامیل ها هیچ خواهر برادر به هم دیگه رحم نمی کردن، یک سابقی بود به اون یکی رحم نمی کرد. یک کاری میخواست، شما یه مجلسی میخواستید بگیرید، تو شهربانی برو، ساواک برو، اینور اونور، هزار تا التزام فلان، یه مجلسی میخواست شما بگیرید، مثلا یه واعظ موعظه کنید. اون وقت چقدر همین جوانان مسلمان رو زدن، شکنجه دادن، کشتن. یا هنوز صداهاش تو گوشمونه، ولی خب یادم دارم. این کم نعمتی است که خدا به انسان عزیز گذاشته، به انسان عزیز گذاشته. البته تکلیف هم بیشتر میکنه. حالا که تکلیف بیشتر شد چیکار میکنه؟ هشدار میده خدا. و من کفر بعد دارو، وقتی خدا چنین نعمتی رو بهشون داد، اگه حالا ناسپاسی بکنید خیلی کارتون خراب. چه کنیم ناسپاسی نکنیم؟ اولش این، اول شکر هر نعمت اینه که آدم نعمت از منعم بدونه. یه دفعه دیگه هم گویه روز جفر هم چند سه اول عرض کردم که اولین شکر این نعمت آدم بگه خدایا مال توست این نعمت. نگیم آقای ایکس و ایگرک برای ما آوردن، نگیم در اثر نمیدونم زحمات توده‌ای ها و فدایان خلق و مجاهدین خلق و از این طور، خدا داده به ما این نعمت را. به خدا بگیم خدا یا تو دادی به ما این نعمت، راست راستی بگیم ما نه تعارف. آخه گاهی آدم عجیبی با خدا هم تعارف میکنه، به زبون میگیم خدا داده بهش، اون باورمون نمیشه بگیم. مسئله شما از بگیم مثلا اصطلاح شده، میگن یک کسی وقتی بچه دار شده میگن خدا بهش بچه داد، اما وقتی میگن خدا بهش بچه داده اصلا یادش هم نیست که علیاذ بالله خدا هم در پیدایش این بچه مؤثر بوده. این یه نوع اصطلاح شایعیه، اینجوری نباشیم، واقعا از خدا بدونیم. یا تعارف میکنیم میگیم خدا، بله خدا که حالا این نعمت رو به ما داده، یادمون هم نیست که خدا هم داده. تعبیر خدا حافظ می وقتی هم دیگه خدا حافظ می کنیم خدا حافظ دیگه، خیلی وقتا خودمونم یادمون نیست که اصلا خدا حافظ یعنی چی، برامون فرقی نمی کنه بگیم خدا حافظ، بگیم مثلا مرحمت شما زیاد، بگیم مرسی، اصطلاح هست. و جالب اینه که اون کمونیستی هم که منکر خدا هست، اون هم طبق همون عادتش دیگه، همون فرهنگ محیطش، اون هم وقتی از هم دیگه میشه میگه خدا حافظ، اصلا به خدای معتقد نیست، اون خداحافظ میگه. این همین لغلقه زبانی که هیچ دل خبر نداره، اینجور اقرار به خدا که فایده نداره. بگیم خدا این نعمت امنیت رو به ما داده، اصلا هم یاد من رو باشه به خدایی هم هر سنگی کنه، اینجور نه. واقعا ته دلی دلمون رو متوجه خدا کنیم، بگیم خدا یا تو این نعمت رو به ما، اقرار به این که این نعمت مال خداست. این اولین مرتبه شکره. اگه شما فرض فرمایید یه رفیقتون را در یه موقع گرفتاری نجاتش دادید، این رفیقتون به جایی که از شما تشکر بکنه برگشت روش از شما گردون، آقا خیلی متشکرم، به یکی دیگری که اصلا به اویش مربوط نبود، تو شما طبعا ناراحت نمیشه که من این خدمت رو کردم به تو، تو داری از میگه کسی که اصلا به اویش مربوط نداری میگه خدا رو شکر، فقط به من میگه خب باید متشکرم از شما، حالا فرض کنید مکافات هم نمی کنید، تلافی هم نمی کنید، اما اقلا یه مرسی متشکر هم نمی. آدم اصلا اون کسی که بهش نعمت میده روشو بگردونه به یکی دیگه بگه آقا واقعا این ملت نمیدن چی به ما یارو میدن، فلان گروه به ما چکار کردن، خدا اینا ابزارن، اینا وسیله هستن. بگو خدا یا تو به ما دادی این نعمت را، تو را شکر میکنی و ته دلی بگو. این اولین مرتبه شکره. اگه اینا نگی به دیگر به ایکس و ایگرگ نسبت بدی کفره، کفران کردی. خب این شکر قلبیش که همین هم زادن بگه خدا را تو به ما دادی متشکریم. اما عملا چی کار کنیم؟ این وظیفه‌ای که حالا در اثر این نعمت متوجه ما میشه چی کار کنیم؟ که درست بتونیم از این نعمت استفاده کنیم. چون این نعمت بنا شد برای ما داده شده که بهتر ازش استفاده کنیم. چی کار کنیم؟ صرف نظر از وظایفی که داریم برای حفظ این نعمت نگذاریم از دست بره، اونم یه مسئولیتی، نگذاریم دیگران برش لخت نکنن، نگذاریم گولمون بزنن. علاوه بر اینا وقتی این مسجل شد و این حکومت اسلامی برای مسلمان ها برقرار شد و خیالشون راحت شد، اون وقت چیکار کنن؟ و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اول رابطتون رو با خدا محکم کنید، در نماز بکوشید. بنابراین نعمت خدا باشید، اول باید در سراغ خدا. دوم روابطتون را با همدیگه محکم کنید، به دیگران برسید، به انسانهایی که احتیاجی به شما دارن رسیدید کنید. اول رابطتون با خدا، دوم رابطتون با خلق. به امر خدا که اونم بندگیست، اونم اطاعت خداست، اونم عبادت خداست. و عجیبی اینه که این دوتا با هم جفتن. در قرآن کمتر جایی است که نماز و زکات با هم ذکر نشده بود، خیلی کمتر. اینا مکمل اثر هم هستن. این دوتا برنامه زندگیتون باید از پیغمبر بگیرید، لعطی و رسول لعنه. نگید حالا که دیگه مسلط شدیم و اینا، ببینیم فلان دانشمند چی میگه یا فلان کشور اروپایی چی گفته یا فلان مکتب چی گفته. اینا به دردتون نمیخوره، گور اینا رو نخورید. اگه واقعا میخواد پایدار بمونید، این دین براتون باقی بمونه، ازش استفاده کنید، به کمالتون برسید، فقط راه پیغمبر. خود پیغمبران فرمود بعد از من اهل بیت. اگر جا پای پیغمبر اهل بیت گذاشتی ترحمون، و الا هیچ ضمانتی برای این که به رحمت خدا برسی نداری. این سه تا برنامه رو باید داشته باشید. اگر بخوایم ما از این نعمت استفاده کنیم، اول باید در نماز بخونیم، بهتر بخونیم، به وقت بخونیم، حضور قلب بیشتر داشته باشیم، به معانیش بیشتر توجه داشته باشیم، آدابش بیشتر رعایت کنیم. شکر نعمت خداست. اگر شکر نگذاریم میدونی چطور میشه؟ ولی این کفرتون اون نعدانی نشدید. از جاهایی که کفر به معنی ناسپاسیست در همین آیه است. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. کفرتم معنیش کافر شدن نیست، در مقابل شکر این ناسپاسی کن. اگه قدرشو ندونستید این نعمت را، ان عذابی لشدید، باز برمیگرده اون بساط، اون شخص نه شخص دیگری. خیال نکنید این سقط شد دیگه تموم میشه، یک کسی دیگری. این شکل نشد یه شکل دیگری. خیال میکنیم اگر نظام ظلم و طاغوتی یه جوره، همه نظام غربی طاغوتیه، شرقی طاغوتی نداریم. 50 میلیون مسلمان شوروی، 30 میلیون مسلمان چین، نه مسلمان نیستن که جرأت ندارن یک عبادتشون را درست اونطوری که باید شاید انجام بدن، جرأت ندارن یک کتاب مذهبی بخونن، اونا مسلمان نیستن، اونا آزاد شدن. خیال میکنید یه جوره، حالا استعمار غرب که رفت تموم شد. اگر قدردانی از این دین نکنیم، خدای استعمار دیگری سرمون مسلط میکنه. خدا میکنه ها، آره خدا میکنه. همونطور که اون فرعونم رو خدا مسلط کرده، البته نه رفع مسئولیت از اونی که نه از ما. بارها اینا رو بحث کردیم که وقتی زن آقایین دیشن با اینکه خدا مسلط میکنه اون مسئول کار خودشه، ما هم مسئول کار خودمون هستیم، اما این سنتی است. مردم وقتی بد شدن حاکمی بد بهشون میزنه. اگه ما قدر دینمون ندونیم نریم دنبال این که دین را بهتر یاد بگیریم، نخواسته باشیم کلا سر خودمون بگذاریم. باز این جمله را تکرار میکنم، با دین بازی نکن، هواهای خودمون را بر دین تحمیل نکنیم، دین را تطبیق بر امیالمون نکنیم، بر گفته های ایکس و ایگر تطبیق نکنیم. ببینیم قرآن چی میگه، پیغمبر چی فرمیده، امام چی فرمیده، همه عالم خوششون بیاد یا بلیش و الا با دین خدا بازی کرد و الا کفران نعمت خدا کرد، از دستمون گرفته میشه ها. من نمیگم قرآن میفرماید ولی این سفر کن این نعداری باشه، هر وقت دارا به حق محمد و آل محمد تو قصد میدید ما را شکر گذار این نعمت قرار به ما توفیق معرفت خودت به دوستانت عطا بفرد، ما را به وظایفمون آشنا بفرد، توفیق عمل به همه ما عنایت بفرد، عاقبت امر ما ختم به خیر.